اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماهبی بزیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دبورا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، از گسترش دامنه داعش در افغانستان هشدار داده و گفته است که این گروه با استفاده از بی‌ثباتی دوامدار حضور خود را در آن کشور گسترش بخشیده است. خانم لاینز روز چهارشنبه در سخنرانی خود در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که زمان حضور و فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به چند ولایت و کابل محدود بود، اما اکنون به نظر می رسد که تقریبا در تمام ولایات افغانستان حضور و فعالیت فزاینده دارند. او همچنین با اشاره به افزایش حملات داعش در افغانستان گفت که اعمال داعش در سال روان 334 حمله را در افغانستان انجام دادند، حالان که به گفته وی در سال 2020 میلادی شمار حملات این گروه به 60 میرسید. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان گفت که بیشتر حملات گروه داعش در افغانستان شیعیان را هدف قرار میدهد. در چند روز گذشته چندین انفجار در ساحات شیعه نشین شهر کابل به وقوع پیوسته که گروه داعش مسئولیت اکثر این حملات را به دوش گرفته است. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان میگوید که رها کردن مردم این کشور در حال حاضر یک اشتباه تاریخی خواهد بود، اشتباهی که به گفته وی قبلا انجام شده و عواقب غم انگیز در قبال داشته است. دیبورا لاینز در سخنرانی خود در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که با تسلط طالبان مردم افغانستان اکنون احساس میکنند که ترک شدند، فراموش شدند و در واقع با شرایطی که تقصیر آنها نیست مجازات شدند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
خانم لاینز به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطمینان داد که آنها نگرانی های جامعه جهانی در مورد مسائل دشوار از جمله حقوق اقلیت ها، زنان، تحصیل فراگیر دختران و مورد آزار و اذیت، قتل‌های فراقانونی و حکومت همشمول را با طالبان در میان گذاشته و در اغلب موارد طالبان اذعان کرده اند که اشتباهات رخ داده و تلاش دارند به آنها رسیدگی کنند. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد تحصیل دختران اضافه کرد که طالبان تأکید کرده اند در حال تهیه دستور عملی هستند که یک محیط یادگیری امن را در سرتاسر افغانستان برای دختران ایجاد کنند، اما برای تدوین این پالیسی و اجرای آن به زمان بیشتر نیاز دارند. خانم لاینز همچنین از اعمال محدودیت‌ها بر مظاهرات، آزادی بیان، اخراج اجباری اقلیت‌ها از محلاتشان و مسدود شدن رسانه‌ها بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی و اعمال محدودیت‌ها در مورد محتوای نشرات و برنامه‌هایشان از سوی مقامات طالبان اظهار نگرانی کرد. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان افزود که تمام سیستم پیچیده اجتماعی و اقتصادی افغانستان تا حد به دلیل منجمد شدن دارایی‌های این کشور در خارج، تعلیق جریان کمک‌های غیر بشردوستانه و تحریم‌ها در حال تعطیل شدن است.
مقامات طالبان می‌گویند که یک عضو شاخه خراسان گروه داعش چهارشنبه شب در حمله افراد طالبان بر مخفیگاه این گروه در کابل کشته شده است. امان‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در یک پیام توییتر نگاشته است که عملیات در منطقه خیرخانه کابل انجام شده و پناهگاه این افراد تخریب شده است. با گفته آقای سمنگانی، چندین تن که فکر می شود اعضای شاخه خراسان گروه داعشان در جریان این عملیات دستگیر شدند. سمنگانی شمار افراد بازداشت شده را مشخص نساخته، اما گفته است که تحقیقات در مورد آنان آغاز شده است. گروه داعش در رابطه تا کنون ابراز نظر نکرده است. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حملات مرگبار اخیر را بر مساجد، اماکن مذهبی و شفاخانه سردار محمد داود خان به عهده گرفته است. روسیه حدود 380 نفر را از افغانستان خارج می کند که شامل شهروندان روسیه، بلاروس، قرغزستان، ارمنستان، اوکراین و افغانستان می باشد. شبکه خبری RIA روسیه امروز پنجشنبه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که 3 تیاره نظامی روسی 108 تن کمک های بشردوستانه را به کابل انتقال داده و در برگشت این افراد را با خود به روسیه منتقل می کنند. مقامات طالبان گفتند که نخستین تیاره این کمک ها که حامل 36 تن مواد امدادی به شمول آرد، روغن و کمپل بود به کابل رسیده است. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد تقریبا از هر دو افغان یک نفر با بحران یا عدم مسئولیت غذایی مواجه است و با آمدن فصل زمستان برنامه جهانی غذا آمار داده است که حدود 22.8 میلیون نفر یا 60% جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرواند. این نهاد جهانی هشدار داده است که تا پایان سال روان 97% جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. احمد سرمست رئیس پیشین انستیتوت ملی موسیقی افغانستان اعلام کرده است که تمام 272 عضو این انستیتوت به دوحه رسیدند. آقای سرمست در یک پیام توییتر با نشر این خبر نگاشته است که اعضای این انستیتوت از افغانستان نجات داده شده و فعلا در دوحه مستقرند و قرار است برای اسکان مجدد به پرتغال بروند. پس از تسلط گروه طالبان نه تنها موسیقی منع قرار داده شده بلکه انستیتوت موسیقی افغانستان نیز مسدود شده است. در این حال شبکه خبری نشنل نیوز گزارش داده است که موسیقی نوازان خرابات برای امرار معاش و معیشت خیش پس از تسلط طالبان بر افغانستان با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند. نواختن آلات موسیقی و آوازخوانی تنها راه درآمد خرابات نشینان شهر کابل بوده که این شغل را از پدرانشان به ارث بردند. بزرگ مردان موسیقی افغانستان و منطقه مثل استاد حسین سراهنگ، استاد رحیم بخش، استاد قاسم و استاد هماهنگ از جمله نامداران و مشعلداران موسیقی افغانستان به شمار می روند که زاده، بزرگ شده و خاک شده کوچه های خراباتند. ادامه خبرهای افغانستان منتخب جهان را از رادیو آشنا می شوید. صدها پناهجو به شمول زنان و کودکان که از چندین روز بدین سو در سرمای شدید در مرز میان بلاروس و پولند گیر مانده بودند به یک انبار بزرگ در بلاروس منتقل شدند. شماری از این پناهجویان میگویند که با آینده نامعلوم مواجهند و نمیدانند که آیا به کشورشان عودت داده میشوند یا خیر. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
شمار از پناهجویان افغان که اخیراً با عبور از مرز بلاروس خود را به پولند رسانیدند میگویند که مهاجرین در مرز بلاروس با پولند در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. این دو پناهجوی افغان میگویند که چاره جز انتخاب این راه پرخطر نداشتند. از جانب دیگر بیش از 400 عراقی در تلاشند از بلاروس به عراق بروند. هنوز هم صدها مهاجر در مرز بلاروس با پولند گیر ماندند. یک طیاره حامل شمار نامعلوم افراد قرار است اوایل پس از ظهر امروز پنجشنبه منسک را ترک گویند و نخست به اربیل و بعدا به عراق برود. یک مقام عراقی گفته است که 430 نفر برای این پرواز به جانب عراق ثبت نام کردند. از 8 ماه نوامبر به این سو گروه بزرگ از مهاجرین عمدتاً کشورهای شرقی میانه در امتداد سرحد بلاروس با پولند تجمع کرده و میخوان به کشورهای اروپایی بروند، اما نیروهای پولند مانع آنان شده است.
مقامات در کشمیر تحت اداره هند میگویند که تحقیقات در مورد یک عملیات پلیس را صادر کرده که در آن 4 نفر کشته شده و به اعتراض خانواده‌های این افراد منجر شده است. پلیس در اوایل گفته بود که 2 غیر نظامی در میان کشته شدگانند که در جریان درگیری روز دوشنبه نیروهای هندی بر شورشان در منطقه سرینگر کشمیر جان باختند. شاهدان و خانواده های غیر نظامیان این اظهارات پلیس را رد کرده و میگویند که نیروهای امنیتی از افراد به مثابه سپر انسانی استفاده کرده و بعداً آنان را کشتند. یک مقام ارشد دهلی جدید در منطقه میگوید که تحقیقات توسط یک مقام ارشد ملکی رهبری خواهد شد و حکومت اقدامات لازمی را اتخاذ کرده و اطمینان میدهد که بی‌عدالتی صورت نخواهد گرفت. ایالات متحده از تعهد خود مبنی بر دفاع از آزادی مذهب یا عقیده برای همه و در هر کشور جهان چشم پوشی نخواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود در مورد آزادی مذهب یا عقیده در کشورهای جهان با بیان این مطلب، جمهوری اسلامی ایران و شماری از کشورهای خاص دیگر به شمول پاکستان، عربستان سعودی و روسیه را در رده ناقضان عمده آزادی‌های مذهبی قرار داده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در راستای حمایت از آزادی‌های مذهبی ضمن تاکید بر ادامه ترویج این آزادی‌ها در همه کشورها اعلام کرد که در بسیاری از نقاط جهان شاهد حکومت‌هایی هستیم که افراد را به خاطر زندگی کردن طبق دین و ایمانشان آزار و اذیت، دستگیر، تهدید و زندانی می‌کنند و به قتل می‌رسانند. آقای بلینکن گفت که حکومت به رهبری جو بایدن متعهد به حمایت از حق آزادی دین و ایمان تمامی افراد است و در این راستا با ناقصان حقوق بشر و کسانی که از آن سوء استفاده می کنند مقابله خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در 22 سال گذشته ایران را در این رده از کشورها طبقه بندی کرده است. برما، چین، ارتریا، کوریای شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان و ترکمنستان در فهرست چنین کشورها قرار دارند.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که ایالات متحده از منافع خود و شرکایش در برابر تهدیدهای ایران و نیروهای نیابتی آن دفاع خواهد کرد. لوید آستن با تاکید بر تعهد ایالات متحده به بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی گفت که هیچ مشکلی در شرق میانه با موجودیت یک ایران مسلح به سلاح اتمی آسان‌تر حل نخواهد شد و به همین دلیل از تلاش‌های رئیس جمهور بایدن برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک جدید با ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور پشتیبانی کامل می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا تاکید ورزید که همچنان برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی عمیقاً متحد می‌باشند. تلاش برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای متوقف شده در ویانا جریان دارد، مذاکراتی که انتظار برده می شود ایالات متحده و ایران دوباره به توافق هسته‌ای برگردند. و وزیر خارجه اوکراین امروز پنجشنبه گفت که روسیه علاقمند تعامل در مذاکرات صلح چهارجانبه نورماندی در مورد جنگ در شرق اوکراین نیست و تلاش می کرد با نشر مکاتبات محرمانه دیپلماتیک این روند را برهم زند. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین گفت که روسیه با اقدامات خود به سادگی نشست نورماندی را پایان می دهد و نشان داد که به پیشرفت این مذاکرات صلح علاقمند نیست و البته این اقدام روسیه به گفته وزیر خارجه اوکراین اعتبار باقی مانده مسکو را تضعیف می بخشد. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه با نشر یک سلسله اوراق دیپلماتیک تبادله شده با آلمان و فرانسه تلاش کرده نشان دهد که موقف دیپلماتیک مسکو در مورد مذاکرات روی شرق اوکراین به گونه اشتباه ارائه شده است. در نشست نورماندی کشورهای اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان حضور داشتند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از شناسایی صدها قضیه تب دنگی یا تب استخوان شکن در شرق این کشور خبر می دهد. اما این وزارت می گوید که برای جلوگیری از شیوع این بیماری در سایر ولایات اقدام صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که کمک‌های جامعه جهانی به بخش صحت در برخی موارد قطع و در بعضی بخش‌ها کاهش یافته است، در کنار بیماری‌های موجود در افغانستان، تب دنگی یا استخوان شکن نیز در چند ولایت افغانستان شیوع یافته است. عبدالباری عمر، معاون وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید که 400 قضیه این بیماری در ولسوالی‌های نزدیک به تورخم در ننگرهار و بخش‌هایی از ولایت خوست شناسایی شده است. آقای عمر افزود که برای جلوگیری از گسترش آن، تیم‌های صحی در محل وارد اقدام شدند.
په هغه سیمو کې چې هلته په محیط او ساحه کې دندون شتون لري دی خراب او بو،
در محلات که آنجا دندهای آبی کثیف وجود دارد، برای از بین بردن آن و ایجاد محیط پاک، توزیع پشخانه ها به مردم محل، آگاهی آمد در این بخش و توزیع یک مقدار داروی وقایوی عملا جریان دارد و تیم های ما در ساحه هستند و دست به کارند.
توزیع دا عملا روانه ده، د مکتمون اوس هم په ساحه کې دي او لاس په کار.
متخصصان میگویند که عامل شیوع بیماری تب دنگی پشه موسوم به آیدس است. از نظر متخصصان این بیماری معمولا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بیشتر شیوع می‌یابد. دکتران میگویند که بیماری دنگی خفیف باعث تب شدید و علائم شبیه آنفولانزا می‌شود، ولی در موارد شدیدتر می‌تواند خطرناک‌تر باشد و زندگی بیمار را تهدید کند. دکتر امید همکار، استاد پندون تب، به صدای آمریکا گفت که تب، سردردی، درد در پیشانی و پشت پلک‌ها، درد مفاصل و عضلات، حالت تهوع، خستگی و بی‌خوابی از علائم تب دنگی است. دکتر همکار افزود:
تداوی خاصی وجود نداره، صرف ما وقایه میکنیم. در صورتی که جایی را میبینیم که مسئله انتشار و قوی انتشار از این پشه ها به نهایت زیاد هسته، ما در از محل ها باید خودداری بکنیم. در صورتی که نیاز میباشه ما میریم، اگر بازم ما را میگزه، باید که ما مسئله وقایه را مدنظر بگیریم در خانه های ها، تا یکی کسی دیگه مصاب به یه همچو بیماری نشه، چون که تداوی خاص نداره، واکسین خاص وجود نداره برش. در صورتی که مصاب بشیم اگر تب و درد دیگه پا می داشته باشیم، از دواهای ایبوپروفین و پاراسیتامول و اسپرین استفاده کرده میتونیم. در ضمن اگر مصاب بشیم به بیماری میتونیم که ما شما از مولتیویتامینا هم به خاطر بلند بردن معافیت خود استفاده بکنیم.
این استاد پانتون تب تاکید کرد که مانند بیماری کووید 19 اگر بیماران مصاب به تب استخوان شکن قرنطینه شوند، وسایل و ظروفشان از سایر اعضای خانواده جدا شود، می تواند در جلوگیری از شیوع آن کمک کند. همچنان دکتر همکار گفت که از سفر به مناطقی که احتمال شیوع این بیماری وجود دارد خودداری شود و در صورت سفر به آن محلات افراد باید از ماسک، دستکش و عینک استفاده کنند. استفاده از هواکش و مواد دافی پشه در منزل، پوشیدن لباس‌های آستیندار و پاچه بلند و جوراب، بستن پشه‌خانه هنگام خواب و از بین بردن آب‌های ایستاده از دیگر نکات وقایوی برای جلوگیری از مبتلا شدن به تب دنگی است که متخصصان پیشنهاد می‌کنند.
رک و راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که اکنون زمان نیست که از افغانها رو برگردانیم و آنان را تنها بگذاریم. دبرا لاینز پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت افغانها نه تنها با یک زمستان دشوار مواجهند، بلکه با کمبود مواد غذایی و سقوط اقتصادی مواجه می باشند. غرض بحث در مورد این ادعای مسئولیت نماینده سازمان ملل در قبال افغانستان و اینکه تا چی حد امکان بر رسمیت شناختن طالبان را از سوی جهان محتمل خواهد ساخت، نشست داشتم با خلیل پارسا، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال جامعه مدنی، که توجهتان را به این مصاحبه جلب می کنیم که با سخنان آقای پارسا آغاز می شود.
زمین سازی برای به رسمیت شناختن طالبان شده و شرایطی که فعلا امروز در افغانستان از مشکلات عمده اقتصادی که وجود دارد، نگرانی های نسبت به وضعیت بد معیشتی و اقتصادی مردم که خب جمله موجود بسیار عمده که سازمان ملل و دیگه نهادهای مستقل سر از بسیار تاکید میکنند، جمله مواردی است که میتونه فشار بیاره سر غرب و کشورهایی که بالاخره میتونن تاثیرگذار باشن سر مسئله رسمیت شناختن افغانستان. گروه طالبان به عنوان کسایی که حاکم هستن در افغانستان و در صورتی که در این شرایط سخت اونا این مسئله در نظر نگیرن، شاید مسئله مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی که دامنگیر افغان ها هست در این شرایط بحرانی، بحران اقتصادی که وجود میاد، برای آینده ها سوال بسیار عمده باشه مقابل جامعه جهانی و غرب، مخصوصا که در این مقطع زمانی با فشاری داره. خب از طرفی هم نسبت به شرایطی که وجود داره، طالبا باید یک اندازه شروطی که به اصطلاح جامعه جهانی گذاشته، غربی ها گذاشتن، همسایه ها گذاشتن نسبت به مسائل حقوق بشری، زنان، مسائل زنان و موجودات از قبیل، باید اینا در نظر بگیرن و به رعایت از این مسائل بپردازن.
طالبا یا مسئولیت خود را در برابر مردم افغانستان و جهان ادا خواهد کردند و حکومت همشمول را ایجاد و بانوان و دختران حق تحصیل و کار خواهند داد؟
در بعضی مواردی که طالبا به همراه جامعه جهانی و به همراه کشورهای غربی تعهد سپرده بودند نسبت به عدم حمایت از گروه‌های عراق‌افغان و مبارزه حتی با اونا، نشانه های دیده میشه که خب اینا در چندین موارد که شما گزارش ها از اون شاید شده باشید یا خودتان به نشت سپرده باشید، نشان میده که امرای داعش و گروه های عراق‌افغان اونا مبارزه میکنن. این به عنوان یک فکت حتی چندین بار هم مطرح کردن با نشست هایی که با نماینده های کشورهای خارجی داشتن، این مسئله را مطرح کردن که ما متعهد هستیم برای مبارزه با تروریسم متعهد است برای مبارزه با داعش مشخصا، و در مسئله حکومت مشارکتی اونا ادعای نوریست که ما که حکومت همشمول تشکیل دادیم، ولی خب چیزی که ویداست که ایست که اونا نتونستن هنوز یا اون ظرفیت هنوز در خود ایجاد نکردن که بپذیرش داشته باشن. جریان های سیاسی مختلف و دیدگاه مختلفی در افغانستان وجود دارن و اونا در کنار خودشتا باشن. این هنوز بنون یک چالش مطرح است. از طرف مثل حقوق زنان و حق تحصیل و حق کار برای زنان از مسئله است که هنوز بنون دو مسئله که نسبت به خانم‌ها و حقوق بشر مطرح میشه، اینا هنوز رو تعهد کافی ندارن و هنوز نتونستن تعهدات خود نسبت برای از این مسئله بسرا اجرایی کنن.
بله، آیا طالبان وقت به رسمیت شناخته شوند چگونه و چی طریق میتونن جلو گسترش این فعالیت ها را بگیرن از سوی گروه های تروریستی مثل شاخه خراسان داعش؟ و از طرف دیگه اختلاف میان جبهه مقاومت ملی در پنجشیر و طالبان بر سر آینده حکومت افغانستان وجود داره، چگونه میتونه این کار مهار شوه؟
خب اگر رسمیت خود از جامعه جهانی بگیرن،
بله،
طبعا که همکاری های امنیتی و حمایت های لوجستیکی و تکنیکی جامعه جهانی هم با خود حتما خواهند داشت که بسیار مسئله اساسی است که میتونه اونا کمک کنه در مبارزه با دهشت اقلیمی در افغانستان، و یک مسئله است که تا حمایت جامعه جهانی نداشته باشن به تنهایی، طبعا که هیچ کشوری نمیتونه در امیت یک مقطع زمانی با این شرایطی که افغانستان داره کمک کنه برای افغانستان، و طالبان هم نمیتونن به تنهایی مبارزه کنن با دهشت افغانی. در بحث ادعا تنها نیست و در بحث مثلا تکنیکی و اجرایی واقعا یک چالش بسیار عمده است. بدون کمک جامعه جهانی، ناتو، مبارزه با گروه حراس افغان داعش و گروه های دیگه که وجود دارن بسیار مشکل خواهد بود، طبعا که ایجاب میکنه تا کمک جامعه جهانی داشته باشن. بحث اساسی که در دراز مدت مطرح است همیشه مول بودن حکومت افغانستان است که در دست طالبان است. هر حکومتی که در افغانستان قرار باشه، هر جریانی که در افغانستان قرار باشه حکومت بکنه، طبعا که باید که تمام اقوام و جریان های سیاسی و فکری در افغانستان با خود یک جا داشته باشه. حکومت یک جانبه و یک طرفه با چالش مواجه میشه، و اگر طالبا هم این پذیرش نداشته باشن دیگه جریان ها، دیگه اقوام و دیگه گروه سیاسی ده، اولا هم یک چالش اساسی با خود خواهند داشت و در دراز مدت با شکست مواجه خواهند شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش ها. مایکل اوهانلن، کارشناس ارشد و عامل تحقیقات سیاسی در مؤسسه بروکینگز ایالات متحده، میگوید که برای اینکه گروه طالبان از نظر دیپلماتیک به رسمیت شناخته شوند، بخش از پول افغانستان و همچنان کمک‌های بشردوستانه باید به موقع برای زمستان امسال که مردم با قحطی شدید مواجه است برسد. توجه نمایید به مصاحبه از همکارم ژیلا نوری در این مورد.
به نظر شما دیپلماسی ایالات متحده در سطح منطقوی تا چه حد برای حل مسئله افغانستان کمک خواهد کرد؟
فکر میکنم ما بارها برای آوردن رهبران کلیدی منطقه تلاشایی داشتیم تا آنها روی توقعات ما از طالبان موافقت کنند و طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان بشناسند و آنها بتوانند به پول افغانستان و همینطور به کمک‌های بشری در وضعیت زمستان سرد و قحطی دسترسی پیدا کنند. به دلیل خشکسالی، گرسنگی افزایش یافته است و کمبود غذا و از سوی دیگر کووید 19 باعث ایجاد مشکلات شده است. به خاطر رساندن کمک‌های بشری در زمستان شدید به نوعی توافق نیاز است. کنون ما تا حدی روی کمک‌های تعهد شده برای افغانستان کار می‌کنیم، اما مکانیزم خوب در داخل کشور نداریم. اکثر بنیادهای غیر انتفاعی نمیدانند که بمانند و کمک کنند یا خیر، و برخی دیگر کارمندان خود را از کشور خارج ساختند. هیچ راه دیگری برای طالبان وجود ندارد که به حساب‌های حکومت قبلی افغانستان دسترسی پیدا کنند، و همین خاطر پیش بینی می‌کنم که آنها در وضعیت بسیار بد قرار خواهند گرفت و این پیام مهم است برای آنها رسانیده شود. و مسئله مهم دیگر این است که جنگجویان القاعده یا داعش در خاک افغانستان داخل نگردند، و این مسئله کلیدی است که تا حدی نیاز به مذاکره و گفتگو با طالبان دارد. واضحاً که ایالات متحده حتی از راه دور برای نظارت از وضعیت افغانستان وقت زیاد صرف می‌کند، اما بر علاوه ما باید برای کار با طالبان تلاش‌ها را ادامه دهیم تا کاهکاهی معلومات تبادله کنند و مکانیزم‌های متنوع و راهکارهای مناسب برای آن در نظر گرفته شود. شاید کشورهایی مانند پاکستان و روسیه بتوانند جزء این دیالوگ‌ها باشند تا کمک نمایند، به خاطر که برخی اوقات آنها از راه‌های ساده‌تر نسبت به ما با طالبان در تماس هستند. و همین خاطر این مسئله اجندای سفر است که در این مورد صحبت شود، به خاطر که در این مرحله هماهنگی با سایر کشورها بسیار مهم است.
مردم افغان نگران وضعیت امنیتی در کشور هستند و ما شاهد افزایش حملات در افغانستان هستیم که باعث کشته شدن افراد بی‌گناه می‌گردد. طالبان هم ادعا می‌کنند که از مردم محافظت می‌کنند. به نظر شما طالبان توانایی تأمین امنیت مردم و مبارزه با شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را دارند؟
خب هیچ کس نمیتواند مانع داعش در افغانستان گردد. به عبارت دیگر کسی جلوی فعالیت‌های جنگجویانه و بمب‌گذاری و حملات آنها را در نقاط دوردست افغانستان گرفته نمیتواند. جلوگیری از همه این فعالیت‌ها بسیار دشوار است و کاملا مانع آن شده نمیتوانیم. ما نیز مانع آن شده نمیتوانیم. با آنکه با اردوی 300 هزار نفری افغان و نیروهای امنیتی ما همکاری هم داشتیم، شما هم از طالبان انتظار معجزه را نداشته باشید. از سوی دیگر ممکن حملات بزرگتر به مراکز کلیدی با جمعیت زیاد مردم انجام دهند و مناطق شهری کلیدی را هدف قرار دهند، و شاید آنها بخواهند پناهگاه‌های خود را بسازند و طالبان ممکن بر علیه آنها اقدام کنند و شاید این کار را بکنند، به خاطر که آنها از داعش متنفر هستند و شاخه خراسان داعش دشمن آنهاست. تا حدی طالبان این مسئله را به اثبات رسانیدند و آنها استخبارات خوب و حضور در سراسر کشور دارند. فکر میکنم آنها ممکن جلوی خشونت‌های داعش را بگیرند، اما باید واقع بین باشیم که ناتو و ایالات متحده نتوانست جلو آنها را بگیرند.
ایالات متحده به طالبان چی نفوذی دارد که بتوان آنها را وادار کند که در مبارزه با دهشت‌افکنی با ایالات متحده همکاری کنند و نگذارند که افغانستان با پناهگاه امن گروه‌های دهشت‌افکنی مبدل گردد؟
ما بر طالبان نفوذ زیاد داریم تا طالبان به معیارهای حقوق بشر احترام بگذارند، و طالبان باید به میل خود این کار را بکنند. بنابراین این یک نفوذ مختلط ایالات متحده است، اما طالبان هم باید این را بخواهند و کمی بیشتر تلاش به خرج دهند تا به عنوان یک حکومت مؤثر در افغانستان باشند. به نظرم طالبان تا حدی میخواهند در تقویت اجتماعی، تقویت اقتصاد کشور در مقایسه با سالهای 1990 بدون برگشت به قرن هفتم موفق‌تر جلوه کنند. تا اون نفوذ ما به علایق آنها تا حدی روی هم قرار گرفته است که میتواند تعهد آنها بر رعایت اساسات حقوق بشر باشد. شاید آنها نگذارند زنان در عین پوانتون‌ها با مردم درس بخوانند. به طور مثال زنان میتوانند جدا از مردان درس بخوانند یا کار کنند، یا شاید آنها را وادار به پوشیدن لباس خاص کنند. در قسمت مبارزه با دهشت‌افکنی طالبان تمایل زیاد به شکست دادن گروه داعش دارند. سوال دشوارتر این است که این گروه القاعده است یا شبکه حقانی، به خاطر که حقانی خود را القاعده میگوید، یا جزء طالبان هستند یا با هم وابستگی دارند. به این معنی که واقع بینانه نیست که انتظار داشته باشیم همه روابط را قطع کردند، اما ما باید مطمئن شویم که حکومت طالبان در تنظیم گروه‌های دهشت‌افکنی هیچگاه کمک نمی‌کند تا آنها بر علیه غرب از خاک افغانستان در حمایت القاعده حملات انجام ندهند. و این مسئله نیاز به استخبارات مهم دارد، به خاطر که آگاه شدن از برنامه ریزی ها از راه دور مشکل است. ما کسی در داخل افغانستان نداریم، به همین خاطر باید ما بیشتر از توانایی های ماهواره‌ای استفاده کنیم. با افراد مختلف در داخل افغانستان به تماس شویم. ما از بهترین طرق می خواهیم طالبان را آگاه بسازیم که ما از نزدیک فعالیت های آنها را نظارت می کنیم و از این طریق ما بر آنها نفوذ داریم، به خاطر که اگر آنها با القاعده همکاری کنند ما علیه آنها حملات نظامی انجام می دهیم. از دیدگاه من این مسئله فقط مربوط به کاهش کمک اقتصادی یا شناخت دیپلماسی نیست. اگر این راه ها قطع شوند ما بار دیگر در جنگ هستیم و طالبان باید بدانند که این یک موقعیت بسیار روشن است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری شامگاهی دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.